صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل دوازدهم.
فصل 35. نبرد به آن صورتی هم که مرتضی پیش بینی کرده بود جلو نرفت. عراقی ها با تمام وجود مقاومت می کردند. چیزی نگذشت که کار به جنگ تن به تن کشید. حالا دیگر دشمن فقط در پیش رو نبود، بین نیروهای خودی هم نفوذ کرده بود. مرتضی وقتی این موضوع را فهمید که دیگر دیر شده بود. او یکی دو بار سربازی را دیده بود که هیکلش ناآشنا به نظر می رسید و دور تا دورش را به رگبار می بست. بار آخر می خواست به طرف سرباز شلیک کند، اما تردید اجازه نداد. نکنه یه وقت از بچه های خودمون باشه. و حالا همان سرباز در نزدیکیش بود. مرتضی این بار حتم کرد که او عراقی است، اما پیش از آن که فرصت شلیک پیدا کند نارنجکی در یک قدمیش به زمین افتاد. نارنجک را همان سرباز پرت کرده بود. مرتضی به سرعت دراز کشید و سرش و گردنش را با دستهایش پوشاند. نارنجک منفجر شد و مرتضی سر جایش به سختی تکان خورد. بعد سر بالا آورد و دید سرباز عراقی دارد دور می شود. نارنجکی را از جلدش بیرون آورد، خواست زامنان را بکشد، اما یکی از دستانش از کار افتاده بود. با دندان زامن را کشید. اهرم به هوا پرت شد. صبر کرد تا بخشی از زمان تأخیری سپری شود و بعد نارنجک را پرت کرد طرف سرباز. برای سرباز فرصتی باقی نمانده بود که پناه بگیرد. نارنجک تا به او رسید منفجر شد. مرتضی به سرباز نزدیک شد تا از کشته شدنش مطمئن شود. بعد سعی کرد با چفی دست زخمیش را ببندد. ناکس دستم از کار انداخت. صدای RPG ها و تیربارها لحظه ای قطع نمی شد. گوش مرتضی پر از صدا شده بود. نمی دانست که دقیقاً چه وضعیتی دارند. همینقدر حس می کرد که در نبرد بسیار پرتلفاتی درگیر شدند. شهادت تعداد زیادی از یارانش را به چشم خود دیده بود. از بقیه هم معلوم نبود که کدامشان زنده هستند. دیگر چیزی به تسخیر یال نمانده بود. مقاومت ها کمتر و کمتر می شد. فقط یک قبض دوشگاه هنوز هم با جان سختی می غرید. سنگر دوشگاه توی کانال و در جایی بود که به اطرافش تسلط کامل داشت. رگبار دوشگاه لحظه قطع نمی شد. دید که دوشگاچی چه جای محکم و استواری دارد. مرتضی حس کرد اگر همت به خرج ندهد، توسط آن دوشگاه یاران باقی مانده اش هم هدف قرار خواهند گرفت. بنابراین به سرعت رفت طرف کانال، اما پیش از او یکی دیگر از افرادش نارنجکی به طرف سنگر دوشگاه پرتاب کرد. دوشگاچی نارنجک را دید یا صدای افتادن آن را شنید. هرچه بود به سرعت از سنگر دوشگاه بیرون پرید و دراز کشید روی زمین. سنگر دوشگاه منفجر شد. آخرین مانع بزرگ از بین رفته بود. دوشگاچی بیان که بلند شود نارنجکی از فانوسخش جدا کرد و آن را انداخت طرف سنگر مهمات دوشگاه. در یک لحظه سنگر تبدیل شد به کوره ای از آتش. فشنگ ها منفجر شدند، جعبه ها از هم پاشیدند و ترکش ها دور تا دور سنگر را دریدند. صدای آخه ای از مرتضی بلند شد. دست دیگرش هم زخمی شده بود. وقتی از جایش بلند شد دید ترکش بزرگی هم به خشاب تفنگش خورده و آن را سوراخ کرده. می دانست اگر خشاب نبود نمی توانست جان سالم در ببرد. رفت طرف سنگر مهمات. هیچ کدام از افرادی که به آن سو رفته بودند زنده نمانده بودند. خود دوشگاچی هم کشته شده بود. مرتضی به سختی می توانست روی پایش بلند شود. راه به مایه طولانی، نبرد طاقت فرسا و زخمی شدن هر دو دست تاب و توانش را گرفته بود. اما می دانست که باید هنوز مقاومت کند. در طول نبرد حتی فرصت سرچرخاندن پیدا نکرده بود که ببیند گروهانهای دیگر چه می کنند. حالا دیگر مقاومتی نبود و می توانست پا بر بلندترین نقطه یال بگذارد. فرصتی بود تا خبر فتح یال را بدهد و هم از گروهانهای دیگر خبری بگیرد. اما با کدام بیسیم؟ دیگر نه بیسیمی مانده بود نه بیسیم چی. سرچرخان طرف یال پخی. عجیب بود که در آنجا تحرکی دیده نمی شد. پس گروهان سوم چه می کرد؟ چرا کارش را شروع نکرده بود؟ به سمت چپ نگاه کرد. در آنجا نیز تحرکی دیده نمی شد. آیا گروهان دوم نیز هنوز وارد عمل نشده بود؟ نشست روی زمین. یکی از افرادش که زخمای سطحی برداشته بود به اون نزدیک شد. مرتضی پرسید چند نفر زنده موندن؟ نمی دونم. کمتر از 15 نفریم. کمتر از 15 نفر؟ با این که حدس می زد اما باز هم نمی توانست قبول کند که بیشتر یارانش شهید شدند. سرانجام شروع کرد به شمردن افرادش و دید یک گروهان فقط 12 نفر برایش باقی مانده است. مدتی گذشت تا اینکه کم کم متوجه شد نه از تیپ قمر بنی هاشم خبری هست، نه از گروهان دوم و سوم خودشان. باید صبر میکرد تا بفهمد چه خبر شده است. میدانست که روبرو و اطرافش را فقط عراقی ها گرفتند. تیرباری پیدا کرد و خودش را برای دفع پاتک های عراقی ها آماده کرد. آیا این دست های زخمی حاضر بودند باز هم یاریش کنند؟ دست هایی که حق او را ادا کرده بودند، دست هایی که باید به آنها میگفت شرمنده تان هستم، میدانم که زیاد ازتان کار کشیدم، ولی باز هم یاریم کنید، چرا که یاری کننده دیگری نیست، چرا که در محاصره افتادم. اما مشکل اصلی حمله هلیکوپترهای عراق بود، نه نیروهای پیادهشان. آنها راه به راه می آمدند و با تیربار و راکت پخیه یار را به گلوله می بستند. شاید نمی دانستند که مرتضی تصمیم گرفته است تا آخرین نفس مقاومت کند. صدای ناله مجروحان بلند شده بود. مرتضی از اینکه نمی توانست به آنها کمک کند شرمنده بود. گاهی به یکیشان سر می زد، دست نوازشی به سرش می کشید یا جمله‌ای برای دلداری می گفت، اما کار بیشتری از دستش بر نمی آمد. باید تا صبح صبر می کرد. شاید فقط آن موقع می توانست از حلقه محاصره بیرون بیاید. با روشن شدن هوا تصمیم گرفت گشتی در اطراف بزند تا از وضعیت نیروهایش مطلع شود. چهره‌های خسته و درد کشیده ی افرادش که بیشتر آنها زخمی بودند دلش را آتش می زد. فکر کرد باید هر طور شده به آنها روحیه بدهد. نباید میگذاشت که ناامیدی بر افراد غلبه کند. همانطور که با دستهای آویزان شده به گردن پیش میرفت، رسید به جنازه یک عراقی. روی بدن جنازه چند جای گلوله دیده میشد. داد زد: دستش بشکنه هر کس این عراقی را اینطور به رگبار بسته. کار کی بوده؟ عیسی جابری که در آن نزدیکی بود صدای مرتضی را شنید و گفت: کار ایلخان منصوریه. اتفاقا دستش هم شکسته. مرتضی با تعجب گفت: ایلخان منصوری مگه زنده است؟ آره. پس چرا نمی بینمش؟ ته سنگر افتاده. کجا هست این سنگر؟ عیسی سنگر را نشان مرتضی داد. مرتضی خودش را رساند به دهانه سنگر. سنگر گود و چاله مانند بود. به سختی می شد ایلخان را آن تهدید. اون تو چی کار میکنی برادر منصوری؟ بیا بیرون. منصوری گفت: نمیتونم، خیلی درد دارم، بیا کمکم کن. مرتضی به سختی دستهایش را تکان داد، گفت: کمک؟ با کدوم دستا؟ و خندید و بعد یکی از افرادش را که سالم بود صدا کرد. منصوری را بیرون آورد. پرسید: اوضاع چطوریه برادر ساده میری؟ مرتضی لبخند زد: عالی، تو محاصره ایم. جدی میگی؟ آره، به نظر میرسه هیچ کدوم از گروهانهای دیگه ما نتونستن پیشروی کنن. حالا چیکار کنیم؟ مرتضی لبخند زد: منتظر میشیم تا هلیکوپترها باز حمله کنند. هیچ دستوری نرسیده؟ نه. حاج قادری و الماسی با تعدادی از بچه های گروهان سوم خودشان را رساندند به مرتضی. آنها خبرهای خوبی نیاورده بودند. سازمان گروهان سوم قبل از انجام عملیات از هم پاشیده بود.
فصل 36. نوروز سال 1367 در حالی از راه رسیده بود که مرتضی از دو دست مجروح بود، اما این ناراحتش نمی کرد. با درد جسمانی می توانست بسازد، اما درد دوستان برایش سخت بود. بسیاری از یاران نزدیکش در ولفجر 10 شهید شده بودند. بار دیگر نوروز از راه رسیده بود بی آنکه شادی با خودش آورده باشد. قزوان و مرتضی شب عید را به منزل شهید عبدالعباس کرمی رفتند. جریان خواب کرمی و اطلاع داشتنش را از شهادت خود برای خانواده شهید تعریف کردند و بعد به سوی خانه سایر شهدا راه افتادند. گردان 503 به عنوان احتیاط لشکر به صالح‌آباد بازگشت. قزوان جانشینی گردان را به مرتضی پیشنهاد داد. مرتضی نپذیرفت. نمیتونم از خط دور بشم. قزوان گفت: میتونی با حفظ سمت این مسئولیت رو بپذیری. این بار مرتضی پیشنهاد را پذیرفت. ماهای آخر جنگ بود. عراق تحرک زیادی از خودش نشان میداد. این تحرک گردان را به مهران کشاند تا وظیفه پدافند از منطقه را بر عهده بگیرد. حاج قادری نیز گروهان مرتضی را تقویت کرده و تعداد افراد آن را از 120 نفر به 150 نفر رساند تا بتواند در مقابل تحرکات عراق آمادگی بیشتری داشته باشد. پس از شهادت عبدالعباس کرمی، مرتضی ایلخان منصوری را به عنوان جانشین گروهان انتخاب کرد. عراقی ها بیش از 500 تانک را وارد منطقه کرده بودند. می دانستند جنگ در حال تمام شدن است و نمی خواستند ماشین جنگیشان که به شدت پروار شده بود بدون استفاده باقی بماند. در آینده نیز نمی شد انتظار نبرد گسترده ای را داشت. بنابراین نیازی به ذخیره سازی برای روز مبادا نبود. میشد همه امکانات را رو کنی، آخرین برگ های برنده را. مرداد سال 1367 نزدیک میشد. در این زمان مرتضی در سراحی صاحب از زمان بود، حوالی مهران. سعی کرده بود بیشتر افرادش از گروهان آرپیجی زنها باشد. از ورود تانک ها مدت زیادی نگذشته بود که عراقی ها پاتکی را شروع کردند. صبح زود بود. مرتضی جلو رفت و با دوربین دشتی را که عراقی ها گرد و خاک کنان در آن جلو می آمدند نگاه کرد. به نظرش رسید که تعداد تانک ها بیشتر از نفرات پیاده اوست. به همه گروهان آماده باش داد و با آرپیجی زنهایش جلو رفت تا تانک ها را شکار کند. خبر حمله عراقی ها به حاج قادری رسید. قزبان مرتضی را به خوبی می شناخت و می دانست که تا آخرین نفس خواهد جنگید. پس از مدتی خبر رسید که گروهان مرتضی به جای عقب نشینی تا امامزاده سید حسن پیشروی کرده است. سرانجام در تاریخ 27/4/67 جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. مرتضی نیز مانند دوستان دیگرش از پذیرش قطعنامه بسیار ناراحت شد، اما دم بر نیاورد. روز 31 مرداد عراق تهاجم بسیار گسترده ای را در جبهه جنوب آغاز کرد. در کرند غرب نیز تیپ‌های مشترک مجاهدین خلق و ارتش عراق به خیال اینکه سازمان کشور از هم پاشیده است پیشروی را آغاز کردند تا پس از اشغال کرمانشاه به سوی همدان و از آنجا نیز به طرف تهران بروند. مرتضی تصمیم گرفت برای شرکت در عملیات مرصاد به کرمانشاه برود، اما در همین موقع عراقی‌ها به میمک و مهران حمله کردند و وارد منطقه عمومی صالح‌آباد شدند. بعد از ظهر همان روز حاج قادری خودش را به مرتضی رساند. آنها به سوی ارتفاعاتی رفتند که از بالای آن میشد صالح‌آباد را دید. دوربین‌هایشان را درآوردند و شروع کردند به شمردن تانک‌ها. 110 تانک در مقابلشان دیده میشد. مرتضی گفت: حداقل 60 آرپیجی زن حرفه‌ای نیاز دارم. برای هر دو تانک 1 آرپیجی زن. قزوان موافقت کرد. شب مرتضی و آرپیجی زن‌هایش به محل شناسایی رفته بودند، اما تانک‌ها جابجا شده و نیروهای پیاده را باقی گذاشته بودند. مرتضی و یارانش با همانها درگیر شدند. با شروع حمله تانک‌هایی که در آن نزدیکی‌ها بودند موتورهایشان را روشن کرده و وارد صحنه نبرد شدند. این کار باعث شد که مرتضی و افرادش به هدفشان که همان شکار تانک بود برسند. تانک‌های زیادی به آتش کشیده شد و بقیه آنها هم تا جاده صالح‌آباد مهران عقب نشینی کردند. سپس روزهای تثبیت آتش بس فرا رسید. نیروهای سازمان ملل با پاترول‌های سفیدی که آرم یو ان داشت وارد صحنه شدند تا وضعیت دو طرف جنگ را بسنجند. زمانی رسیده بود که سربازهای ایرانی و عراقی می‌توانستند بدون ترس روبروی هم بایستند و حرف بزنند یا به همدیگر سیگار تعارف کنند یا به تماشای طرف مقابل بنشینند. آیا اینها همان کسانی هستند که تا دیروز سایه‌شان را با تیر می‌زدیم؟ عجیب است. آنها هم مثل خودمان انسان‌های معمولی هستند. سلام می کنند، لبخند می زنند، وقتی چیزی بهشان می دهی تشکر می کنند، وقتی می روند خداحافظ می گویند، وقتی می گذرند دست تکان می دهند. حس کنجکاوی افراد را به صفر مرزی کشند. حتی به نظر می رسید که بین برخی از آنها دوستی هایی در حال شکل گرفتن است. مرتضی که فرماندهی گروهان پدافند منطقه را بر عهده گرفته بود، خیلی وقتها به سربازهای پاسگاه اسایحه کمپوت و کنسرو و اینجور چیزها می داد. می دانست که آنها تقصیری نداشته و به نوبه خود قربانی جنگ ویرانگری بودند که سرنخهای آن را کسان دیگری می جنباندند. خود دیکتاتور نیز مهره بیش نبود. مهره که هرچند وظیفه رونق بخشیدن به بازارهای جهانی اسلحه و تلاش برای از بین بردن یک انقلاب مردمی را به خوبی ایفا کرده بود،
اما با سپری شدن تاریخ مصرفش مثل یک دستمال کثیف به سطل آشغال پرتاب می شد. این سرنوشت مختومی بود برای یک دیکتاتور. سرنوشتی که نمی شد ذره‌ای در عملی شدن آن شک کرد. هیچ دیکتاتوری وجود نداشت که سرانجام خار نشده باشد و مرتضی اطمینان داشت که صدام حسین دیر یا زود سزای بلایی را که بر سر دو ملت مسلمان آورده خواهد دید. بدین ترتیب به ظاهر روزهای آرامش فرا رسید. اما مرتضی بی‌قرارتر از همیشه بود. حالا دیگر در نزدیک شهرشان بودند. می توانست زود به زود به خانواده‌اش سر بزند، حتی با همان موتوری که برای رفت آمد در اختیارش گذاشته بودند. ولی انگار روح و جسمش با تپ ماهورها و حلتهای چنگوله و مهران عجین شده بود. خانواده‌اش به ایلام بازگشته بودند. شهر دوباره داشت حالت قبل از جنگ را به خودش می گرفت. مردم خرابی ها را درست می کردند و می کوشیدند که به زندگی عادی بازگردند. مرتضی گهگاه برای سرکشی به خانواده‌اش می رفت، اما نمی توانست زیاد در شهر دوام بیاورد و باز می گشت به قرارگاه یا مقر گروهانش. لشکر 11 که در زمان جنگ به صورت گردانهای مستقل اداره می شد و تیپ نداشت، حالا به تیپ 114 تبدیل شده بود. یاران زمان جنگ گهگاه دور هم جمع شده و از خاطرات مشترکشان حرف می زدند. حمید الماسی در حلبچه شیمیایی شده بود. مجبور بود مرتب از قرص یا اسپری اکسیژن استفاده کند. عبدالرحیم متقی که زمانی فرمانده دسته شجاع و دلاور گروهان مرتضی بود، در بیمارستان روانی اردبیل بستری شده بود. یاران پراکنده شده بودند. مرتضی احساس دلتنگی می کرد. یک روز شعری را که بی اختیار سروده بود روی چادرش نوشت. در سنگر حق شیر شکاران همه رفتند، یاران حلت چون عطر بهاران همه رفتند، چون بوی گلان پاک عیاران همه رفتند، حلتی با که نشینی که یاران همه رفتند.